بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأمين وحيه أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين. بحثی را که آغاز کردیم پیرامون ارتداد هست. امشب جلسه پنجم آن هست که ادامه میدیم. بحث رو یکی از موضوعاتی است که قبلا هم توضیح دادم. امروز به قرآن و مسائل فقهی ما در این باره ایراد وارد می کنند که چرا کسی که از دین خودش برمی گرده و مرتد میشه باید اعدام بشود، کشته بشود، و این خلاف حقوق بشر است. بشر حق دارد که هر دین و اعتقادی را که می خواهد انتخاب بکند. با اینکه من معمولاً یک ساعت بیشتر صحبت نمی کنم مگر در یه جاهای استثنائی، ولی همیشه مجبورم که برای اعضای ثابت این جلسات یک نکاتی رو مجدداً تذکر بدم. گاهی می شنوم که چرا بعضی ها در این جلسات شرکت نمی کنند. از جوان ها می پرسم، از پدر مادران می پرسم، از خیشان می پرسم، هر کسی رو به نسبتی. یکی مثلا پسرش نیست، یکی برادرش نیست، یکی خواهرش نیست، هر کسی رو به مناسبتی میپرسم که چرا در این جلسات حضور پیدا نمی‌کنه. خب اگر که واقعا دیگه دین رو کنار گذاشته باشند که خب بحثی نیست و لازم نیست حضور پیدا بکنن، اما اگر که به نحوی دیندار باشند، این بهانه هایی که میشنوم اینها درست نیست که مثلا فلان کس که در جلسه شما هست در روز عاشورا هم دیده شده که مثلا سینه میزده در یک دسته دیگری یا در محله دیگری، یا زنجیر میزده در یک شهر دیگری دیده شده که زنجیر میزده، و بنابراین جلسات شما فایده ای نداره، به درد نمیخوره. و اینهایی هم که میان می نشینند اینها روی نفاق میان، یعنی هم میخوان اینجا باشن هم میخوان که اونجا باشن، و یا اینکه فلان شخص یا فلان مرد یا فلان خانم مثلا دیده شده که جلوی امامزاده در حرکته. خب حالا ممکنه مسیرش بوده از اونجا عبور میکرده، چون در این جلسه بوده حتما دیگه نگاه هم به امامزاده نباید بکنه، یا اگر که خیشانش هم در اونجا مدفونن اونجا هم نباید بره. ببینید اینها یه مقدار بهانه است، و یعنی که نمیخوایم بیایم. حالا من خواستم بگم که این قضایا رو من تحقیق میکنم، به گوشم میرسه و برام توضیح داده میشه و مطلع هستم، اما اون چه که مسلم هست این هست که هرگز دین اسلام از بین رفتنی نیست. همونطوری که دین یهود از بین نرفته، زرتشتی از بین نرفته، مسیحیت از بین نرفته، این که حالا 4 تا جوان نماز نخوانند و در این جلسه نیاند و این که بی اعتنا باشند و به دین بی اعتنا باشند، نه وضع خودشون خوب میشه، نه وضع کشورشون خوب میشه، نه اسلام از بین میره. شما ببینید که تمام تقریبا اینطوری که من میشنوم خبر برام میارن یا گاهی چاپ میگیرن، پرینت میگیرن به قول شماها و نوشته هاشون رو میارن از این شبکه های ماهواره‌ای، چه همه علیه قرآن مطلب پخش میشه. میبینید مکه همیشه شلوغه و دور خانه خدا میچرخند و قرآن تلاوت میشه و مسلمان ها هستن و کار خودشون رو میکنن و هیچ تأثیری نداره. فرض بگیرید از 1,400,000,000 مسلمان 400 میلیونشون تحت تأثیر این ماهواره ها دین رو گذاشتن کنار، هنوز 1,000,000,000 دیگه هستن. این سادگی نیست که شما فکر بکنید حالا نیایید اینجا و گوش ندید و اینها، نفع کردید و خیلی رشد کردید و خیلی ترقی کردید و دیگه آسمان را به زمین آوردید و خدا را بیچاره کردید دیگه. واقعا خدا میبینه عجب دیگه، واقعا این چهار تا جوون اگه نماز نخونن دیگه آسمان به زمین میاد، دیگه کره زمین نمیچرخه، دیگه گندم ها سبز نمیشه، آب از چاه ها در نمیاد. اینها تصورات باطله. شما هستید، نفس میکشید و یک نیازمندی هایی دارید. بالاترین نیازمندی شما آزادی است، آزادی در کلام، در بیان، در نشست و برخاست، در تشکیل اجتماعات، در اقتصاد، در رشد اقتصادی، در تشکیل خانواده، در تأسیس مجامع و محافل، در داشتن مسکن، در تشکیل خانواده. نه، باید آزاد باشید. اینا کی براتون به دست بیاره؟ کی باید بکنه؟ نشستید که چه کسی بیاد بکنه؟ مثلا فکر میکنید که اینهایی که حالا تحت هر عنوانی در خارجن، عنوان دارن دیگه، نمیدونم سلطنت طلب، مجاهد، منافق، نمیدونم هرچی هستن و تبلیغ میکنند، اینها میآیند و وضع شما رو اصلاح میکنن؟ مگر اینها نبودن؟ مگر کشور دستشون نبود؟ چه کار کردن؟ و اصلا مگر درسته که یک ملتی بنشیند که یک کس دیگری بیاد کارش رو اصلاح بکنه؟ همون کسانی که می آیند به عنوان اصلاحگر، همونها می چاپند و می برند و می دزدند و باز هم شما سر جای اولید. همینطور که شده؟ ما سر جای اولی. چرا؟ برای این که ملت ما و مخصوصا جوانهای ما هیچ وقت مسئولیت پذیر نیستند. وظیفه من چیه به عنوان یک انسان؟ میخوام چه کار بکنم؟ بنابراین این رو در حافظه داشته باشید که من اگر میآیم مینشینم، من در این حد میتوانم مسئولیتم رو و نقشم رو ایفا بکنم که به شما آگاهی بدهم که در چه صورتی و چه کار که بکنید می توانید به آزادی برسید. و آزادی اساسه. همین بحث ارتداد هم بحث آزادی است که شما در داشتن اعتقاد به هر مکتبی باید آزاد باشید. خدا شما رو آزاد آفرید. هیچ کس رو هم مجبور نمی کنه به پذیرفتن هیچ دینی، چه دین اسلام باشه، مسیحیت باشه، یهودیت باشه، مجبور نمی کنه. و اگر دین اجباری شد نفاق میشه. یعنی حتی اگر من شما رو مجبور بکنم که مثلا توی رو در بایستی اینا بیاید تو این جلسه بنشینید و اعتقاد نداشته باشید، این کار خیلی خطرناکی است. خیلی. چون من روی شما حساب میکنم، میگم خیلی خوب این جمعیت هست، میتواند این جمعیت این کار رو بکنه، این قدم رو برداره، این اصلاح رو به وجود بیاره. اما وقتی این کار بهش مراجعه میشه، ببینیم هیچ کس نیست. میشه یه فریب. بنابراین اگر کسی واقعا اعتقاد نداره و نباشه خیلی بهتره که باشه و اعتقاد نداشته باشه. یعنی حتما باید اعتقاد داشته باشه و حضور پیدا بکنه، یا بیاد و ببینه که خب اینجا چی گفته میشه، بپذیره یا نپذیره. 10 جلسه بیاد بعد بگه نه من اینا رو قبول ندارم، ولی بگه قبول ندارم. اما باز تکرار میکنم، این بهانه که مثلا فلان کس که توی این جلسه هست من شنیدم یه بار دروغ گفت، چون اون دروغ گفته من نمیام، خب پس اصلا آدم باید بمیره. و اینکه وقتی میره توی خیابون میبینه همه آدم ها دروغ میگن، پس چرا زنده باشه؟ چون همه جا نباید باشه. یعنی هر جایی که یه کسی دروغ گفت این نباید باشه، پس باید بره لای خاک، چون هیچ جا نیست که کسی دروغ نگه. در هر کوچه ای، خیابانی، هر جایی یه کسی پیدا میشه که دروغگو باشه. مثلا در مدینه پیامبر دروغگو نبود؟ در مدینه پیامبر، در اطراف پیامبر، در خانه پهلوی خانه پیامبر دروغگو نبود؟ منافق نبود؟ پس چرا آیه سوره نازل شد سوره منافقون؟ اذا جاء اکل منافقون قالوا نشهد انک لرسول الله والله يعلم انک لرسوله والله يشهد ان المنافقين لكاذبون. خدا گواهی میدهد و میداند که منافق دروغگوه. ببینید میگه منافق دروغگوست، پس بودن. خب پس با این تو مسجد پیامبرم میامدن، ولی حتی قرآن اسمشون رو نمیگه که آبروشون رو ببرید. تو مسجد پیامبر میان مینشینن، پس یه عده بیان ایمان نیارن، بگن چون دروغگوها منافقها تو مسجد پیامبر نشستن ما ایمان نمیاریم. این استدلال غلطیه. همه جون وقت همینطور میشه. سر کلاس دانشگاه بخواید برید، چون 4 تا بچه درس نخون هستن ما اصلا دانشگاه نمیریم، یا چون 4 تا استاد بی سواد هستن ما دانشگاه نمیریم. استدلال غلطه. این استدلال رو دیگه نداشته باشید. حالا به راه‌های دیگر یا استدلال‌های دیگری میتوانید که خودتون رو و من رو و خدا رو و جامعتون رو بیش از همه قانع و متقاعد بکنه. یه دور مرور بکنم بحث‌های گذشته رو. اگر به یاد داشته باشید، مرتدانی که از دین برمیگردن به 6 دسته در قرآن من تقسیم کردم و 6 دسته از آیات. گفتم دسته اول آزادی کافران و مرتدان است در احتجاج و جدال و گفتگو هم با خدا هم با پیامبران و هم با مؤمنان. یعنی خدا آزادشون گذاشته که حرفشون رو بزن. آیاتش رو براتون خوندم و معنا کردم. دسته دوم آیاتی است که پیرامونه این هست که انسان را در قبول یا رد ایمان و دعوت پیامبران مختار و آزاد گذاشته است. اگه یادتون باشه یه بخشی از کلمات امیرالمؤمنین رو در گفتگو با اون شخص شامی که میپرسد ما شرکتمون در جنگ صفین به اختیار بود یا به جبر، پاسخ میدهد که انسان مختار است و ما به اختیار آمدیم. توضیحات مفصلی داشت در کلمات قصار نهج البلاغه است. دسته سوم آیاتی است که به پیامبران توصیه میکند کسی را مجبور نکنند که دینشان را بپذیرند و فقط به تبلیغ اکتفا بکنند. دسته چهارم آیاتی بودند که بی تأثیر بودن انذار پیامبران را در کافران گوش زد میکنند، که اینا که نمیخوان ایمان بیارن تو هر چه بگی فایده ای نداره. آیاتش رو براتون تلاوت کردیم و معنا کردیم. دسته پنجم ارتداد بود زیر پوشش نفاق، یعنی دین را قبول ندارند ولی به ظاهر می آیند و می گویند که ما دین رو قبول داریم. نفاق می کنند. دسته ششم که امشب مطرح می شود آیاتی هستند که منحصراً پیرامون ارتداد صحبت میکنه، یعنی لفظ برگشت و خروج از دین، یعنی آمدن ایمان آوردن و بعد پشیمان شدن، این ایمان رو رها میکنن. این دسته ششم بحث امشب ماست. آیه اول آیه 137 سوره نساء است. ان الذين امنوا ثم كفروا ثم امنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. کسانی که ایمان بیارند و بعد دوباره کافر بشوند و دوباره ایمان بیارند و باز هم کافر بشن، ببینید در رفت و آمده، اصلا اهل ایمان رو مسخره کرده. یه شب هست یه شب نیست، یه روز هست یه روز نیست، اون شیاطینشون بهشون دستور میدن که آمنو و چند نهار وکفرو آخره، روز که شد برید بگید ما ایمان داریم، شب که شد بگید که نخیر ما پشیمون شدیم. اون وقت نه این که شما از بزرگانید، اونهایی که پایین ترن، طبقات پایین تر جامعه هستن، شک میکنن، میگن اه فلانی که شخصیت بزرگیست این دیگه نمیره مسجد پیامبر، این دیگه در فلان جلسه شرکت نمیکنه، پس به درد نمیخوره. اون شیاطینشون یادشون میدادن که شما این کار رو بکنید، این موجب شکست در اهل ایمان میشه. بعد دفعه دوم که از ایمان خارج می شوند ثم ازدادوا کفرا، به کفر خودشون می افزایند و شروع می کنند در کفر تبلیغ کردن. می بینید یکی هست در یکی از این ماهواره ها، این میگه خیلی به قرآنم مسلطه، حالا این وقتی بیاد قرآن رو مسخره بکنه و استهزا بکنه، خب این خیلی وارده، خیلی دانشمنده و به قرآن مسلطه، پس این یه چیزی میدونه که قرآن رو مسخره میکنه. این همینه ثم ازدادوا کفرا، دیگه در مرحله کفر شروع به تبلیغ و ازدیاد در کفر میکنند. حقش چیه؟ بله؟ حکم فقهی ما میگوید باید کشتش، این مرتد اینطوری باید کشته بشه. قرآن چی میگه؟ قرآن میگوید که لم یکن الله لیغفر لهم، قرار نیست که خدا اینها را بیامرزد، ولا لیهدیهم سبیلا، و قرارم نیست که اینها رو هدایت بکنه به راهی، اینها اصلا گمراه هست. این مجازات خداست، ببین آزادش میگذاره. برای اینکه اگر بخواهی به اجبار این رو نگهش بداری و از ترس اینکه کشته نشود اظهار ایمان بکنه، این هزار هزار پله زیانش بیشتره از کسی که اصلا اظهار کفر بکنه و اصلا نیاد ایمان بیاره. خیلی خطرناک میشه این آدم، چون بهش اعتماد میکنه جامعه به عنوان اهل ایمان. اون وقت یک دفعه یک دزدی از آب در میاد که بعد از سالها که در زندان هست فرار میکنه. بله؟ این میشه خطر، اینه، این اصلا ایمان نداشته، نه ایمان به اسلام داشته، نه ایمان به جمهوری داشته، نه ایمان به جمهوری اسلامی داشته، هیچی، کار خودشو میخواسته بکنه. اون وقت این تحت لوای دین آمده، این آقا خیلی متدینه، تسبیح از دستش نمیفته، صف اول همیشه پشت سر آقا. چرا؟ چون میترسیده بکشنش تحت این لوا. اما اگه آزاد باشه، نه تو در جامعه آزادی، میخوای اظهار کفر بکنی بگو من کافرم، چقدر راحت میشه جامعه، همه همدیگر رو میشناسن، همه آزادن، و همه مسائل دین همینطوره. این از ارتدادش که بالاترین سطحشه بیاید تا پایین ترین سطحش. مثلا فرض بگید حجاب خانوما اگر قرار شد اجباری باشه، هیچ کس نمیفهمه که این خانم از سر ایمان به قرآن و آیه حجاب حجاب داره یا از ترس باطن. نمیفهمه. وقت بعدم میگید که بله این خانواده خیلی محترم و خیلی فلان، و میرید از این دختر میگیرید، یه دفعه میگید تو اونجا اصلا یه خبرهای دیگه است، ما گول حجابشو خوردیم. این اتفاق میفته و خانواده ها متزلزل میشه، جامعه متزلزل میشه، بی اعتمادی نسبت به یک دیگر توسعه پیدا میکنه در اثر اجبار و اکراه و زور گفتن. قرآن آزاد میگذاره. ببینید بالاترین مرحله ارتداد اینه که بیاد بره و بعد هم در کفر بماند. نه، خدا اینها رو نمی آمازه. آیه بعد سوره توبه آیه 66 هست. لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم. امروز شما عذرخواهی نکنید. قیامت ها. امروز عذرخواهی نکنید. شما بودید که آمدید ایمان آوردید و بعد از ایمانتان کافر شدید. خیلی خطرناکه ها، خیلی وحشتناکه که من همینجا رو میگم، همینجا آدمی بیاد اینجا بنشینه و با متن مستقیم قرآن آشنا بشه و بعد لگد بزنه زیر قرآن. دنیاشو من کاری ندارم، دنیا که بدبخت هستیم میبینید و علتش هم همینه که میبینید مسلمان ها ایمان پایدار و استوار ندارن. همون اعتقادی که در مسیحیت هست در مسلمان ها نیست. مسلمان ها هر کاری دلشون بخواد میکنن، نه هر کاری خدا و قرآن گفته. اصلا من میگویم قرآن کتاب خدا نیست، ولی یک کتابی است که دعوت میکند به اتحاد، دعوت میکند به راستی، دعوت میکند به عمل صالح، دعوت میکند به درستی، دعوت میکند به حسن اخلاق، دعوت میکند به حسن دعوت. ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظه الحسنه. ای پیامبر، تو اگر میخواهی دعوت بکنی به سوی خدا و راه خدا با حکمت و موعظه نیکو مردم را دعوت بکن. تا اینجا ببینید اخلاق همه حکمت. خب نیستن مسلمان ها، مسلمان ها اینطوری نیستن که بیاین بگوین ما یک قانونی میخوایم که تابع اون باشیم همه. چون ببینید اصلا جامعه بدون قانون واحدی که متفق علیه باشد اداره نمیشه، حتی جزئیاتش. شما این به هم ریختگی رو میبینید؟ چرا این به هم ریختگی؟ در یک مسئله جزئی فرض بگیرید یک خوراکی، یکی از خوراکی ها رو در نظر بگیرید. در این مغازه یک قیمت داره، تو اون مغازه یک قیمت، تو اون مغازه یک قیمت. با این که قیمت برای مصرف کننده پشتش نوشته شده، من فروشگاه های رو سراغ دارم که واقعا منصفانه زیر قیمت میده. میام آقا روش نوشته مثلا 1080 تومن، میگه شما 900 تومن بده. یه جای دیگه میریم میگه آقا نوشته 1080، میگه گرون شده 1200 تومن. چرا جامعه اینطوره؟ یعنی این تابع کیه؟ تابع کدام قانونه؟ چه کار میخواد بکنه؟ چه فکری میکنه؟ شما فرض بگی که همه ما در چی باشه؟ برای خودمون خودمختار باشیم. یکی بگه آقا من چراغ که زرد شد میرم، یکی بگه من چراغ که زرد شد میایستم، یکی بگه سبز که شد میرم، یکی بگه سبز که شد میایستم، یکی بگه قرمز که شد میرم، یکی بگه قرمز که شد میایستم. جامعه اداره نمیشه سر همین موضوع. همه باید متفقا پذیرفته باشن که با این رنگ بایستن، با این رنگ حرکت کنن. قانون میخواد جامعه و متفقان علیه. چرا ما این قانون رو نمیپذیریم؟ یعنی واقعا چه ضرری میزنه؟ اگر ما تابع قرآن بشویم چه زیانی میبینیم؟ بیاید بگید خسران ما در کجاست؟ جز خسران در این است که نمیدانیم توی این کتاب چیه، یا اگرم بفهمیم که چی هست میبینیم با منافعمون سازگار نیست، در حالی که ملت‌هایی پیشرفت کرده اند که منافع فردی را فدای منافع جمع کرده اند. اونا پیشرفت کردند، ما اینطوری نیستیم. ما فقط خودمون رو میبینیم و جمع رو و اجتماع رو فدای خودمون میکنیم. پس میگه لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم ان نعف عن طائفة منکم نعذب طائفة بانهم کانوا مجرمین. ما اگر گروهی از شما را از سر تقصیراتشون بگذریم، گروه دیگر را حتما عذاب میکنیم به دلیل اینکه اینها مجرم بودند، مرتکب جرم شدند. و جرم عبارت است از انجام کاری که به جامعه و به خود شخص زیان وارد بکند و انسان بداند. اینو میگن جرم. یعنی من بدانم که کشتن زشت، کریه، اعدام داره، زندان داره، همه اینا رو بدانم بازم بکشم، به این میگن جرم. یا بدانم که این خیابانی که زده ورود ممنوع، برم داخلش، تابلورم دیدم رفتم داخلش، مرتکب جرم شدم، اینو بهش میگن جرم. از این جهت وقتی قبض مینویسن مثلا قبض جریمه، یعنی این آدم دانسته مرتکب خطا شده. میگه ما اینا رو عذاب میکنیم. و عذاب در دنیا شروع میشه، اعدامش در آخرته. خیلی از این مسائلی که ما همینطور ازش عبور میکنیم عذابهاییست که به دست خود ما درست شده. شما این بیماری ها رو ببینید، بیماری هایی که ناشی از آلودگی هواست. بله؟ کی داره میکنه؟ خدا میکنه؟ خودمون داریم میکنه. و هیچ حاضرم نیستیم که از منافع شخصی خودمون دست برداریم. این جرمه و عذابه. بیماری ایدز خدا فرستاده در اثر آلودگی ها است که ناشی از روابط نامشروع جنسی است و داره به سرعت و مثل خوره همه جوامع رو میگیره و خیلی زشته که میان مسلمان ها رشدش چند برابر باشه. و قرآن که میگه نکنید، بد رو میخواد، میگه کردید، خودتون عذابشو بچشید. این عذابی که خدا نازل میکنه، یعنی در سنت‌های الهی این رو قرار داده که این بیماری با این طریق منتقل بشه و درست بشه و تکثیر بشه. خدا سنتش عوض نمیکنه. یعنی العیاذ بالله اگر یک پیامبری هم مرتکب چنین فسادی بشود و این بیماری را بگیرد، خدا شفاش نمیده که بگه حالا چون این پیغمبره من شفاش میدم. نه، اصلا سنت ها را عوض نمی کنه خدا. حرف اینه، اینه که ما میگوییم اگر شما سنت های الهی را لگد کوب کردید و قبول نکردید، با تلاوت قرآن که از روش بخوانید و سر قبر فلان امام هم بخوانید و با فلان دعایی که در خانه خدا بخوانید، خداوند این سنت رو جابجا و عوض نمی کند. مگر مقام تو که اینجا نشسته ای و داری دعا می خوانی در کنار خانه خدا از مقام به قول مشهور مولود کعبه امیر المؤمنین صلوات الله علیه بالاتره که وقتی ضربت میخوره تو سرش باید بمیره. بله؟ وقتی سم وارد بدنش میشه باید بمیره، خدا شفا نمیده. این سنته. میخوای امیر المؤمنین باشه، امیر المؤمنین رو حفظ کن، ابن ملجم را باش مقابله بکن. من هزار تا دعا بخونم و آیا دعای من مستجاب تره یا دعای حسن و حسین و زینب، اون بزرگانی که اون عظمت رو در پیشگاه خدا دارن، آیا دعا نکردن که خدایا پدر ما را شفا بده؟ دعا نکردن؟ چرا مستجاب نمیشه؟ سنت الهی است، سنت عوض نمیشه. این نمیشه که ما خطا بکنیم و جرم بکنیم و جامعه خودمون رو مستحق عذاب بکنیم و دعا بکنیم خدای خودت درست کن. چیه درست کنه؟ اگر قرار بود خدا درست کنه چرا پیغمبر میفرسته؟ چرا قرآن میفرسته؟ میگه باشه شما همینطور برید هر خطایی هر کاری شما کردید من درست میکنم و نمیگذاره جای خطا بماند یا فسادی در جامعه بمونه. خدا خودش تون اصلاح میکنه، دعا هم نمیخواد. پس چون یک سنت هایی را در نظام عالم قرار داده است که لایتغیر است و لن تجد لسنت الله تبدیلا و تحویلا، نه دگرگونی در سنت های الهی میابید و نه جابجایی و عوض شدن. نور خورشید در تابستان در خط استوا پوست بدن را می سوزانه. میخوای نسوزی؟ برو پماد درست کن، کرم درست کن، سایبان درست کن، درخت بکار، برو سایه بلا می سوزونه. حالا بشین دعا کن. خدایا من لخت در آخرت استوا زیر آفتاب تو می نشینم، خداوند تو مرا نسوزان. من بنده تو، من شبانه روز نماز می خونم. حالا اینجا تو خط استوام تو آفتاب میخوام وایستم نماز بخونم، لخت میسوزی. اینا سنته، اینا با این حرفا عوض نمیشه. اینها بوده است که اون وقت یه عده‌ای میگوین که بله اینها مثلا به دعا معتقد نیستن. نه، به این دعا ما معتقد نیستیم، به این دعایی که بخواهد سنت الهی را عوض بکنه. امام حسن، میدانید 5 پسر امام حسن در صحرای کربلا شهید شدن. آدم های بزرگی بودن. آیا وقتی سن توی شیر میریزه به امام حسن میده، امام حسن مریض میشه، اینا دعا نکردن؟ و دعای ما مستجاب، دعای اونا مستجاب نیست؟ چرا اینا روش فکر نمی کنی؟ آیا امام حسن نباید زنده می موند و وجودش دیگه به درد جامعه نمی خورد؟ نه، سمه، می کشه. اون نباید بکنه، اون جریمه نباید اتفاق بیفته، اون رو باید جلوش رو گرفت، اون رو باید تربیتش کرد. اون وقت کاری که یهود و بگید اجانه با دین اسلام کردن و با مسلمان ها کردن این بوده که اونها خودشون رفتن دنبال نظام اسباب و مسببات و ما را فرستادن دنبال نخودسیاه. برید تو مسجد دعا کنید که خدایا شر انگلیس را کوتاه کن، خدایا شر آمریکا را کوتاه کن. 30 سال ما گفتیم مرگ بر آمریکا، یه مو از سر آمریکا کم شد. اما اگه از راه رفته بودیم و اینم نگفته بودیم، واسه هیچ شعاری علیهشون نداده بودیم، ولی عملا علیهشون کار کرده بود. علیه اونا چطوری باید کار کرد؟
باید توسعه داد صنعت را، علم را، اخلاق را، پیشرفت را، تا بتوانیم با آنها مقابله و رقابت علمی و صنعتی بکنیم. این میشه توپوزی و تودهنی به آمریکا. ببینید در قرآن درباره ذلقرنین در سوره کهف میگه و آتیناه سببا و اتبع سببا، ما نظام اسباب را یادش دادیم که اینطوری مسگری بکن، اینطوری زره بساز، اینطوری اسلحه بساز، و اون هم تبعیت کرد از نظام اسباب ما. فاتبع سببا، پیغمبره، ولی اگه میخواد بره جنگ باید زره بسازه و زره بپوشه تا شمشیر در بدنش کارگر نباشه. شما همین در خاطرات اخیر دکتر یزدی خواندید، حالا اونایی که از قبل میدانستن ولی خب اخیرا هم منتشر شده، که چند جلیقه ضد گلوله یکی از دوستان آقای قطب‌زاده ظاهرا از آمریکا میاره و یکی از اونها رو در هواپیما به زور به آقای خمینی میپوشانند. نظام اسباب، آقا اومدی رو پله آقا گلوله بهت زدن کشته میشی. اینکه اسمت امام رهبری، سیدی، اولاد پیغمبری، دعا کردی، با خدا بودی، مبارزه کردی، گلوله میکشه، باید جلیقه رو بپوشی. نظام اسبابه. داوود باید بپوشه، آقای خمینی هم باید بپوشه. اون وقت وقتی ما این نظام اسباب را قبول کردیم، دیگه این خفت و خاری را از اهل سنت و شرطی های کم سواد یا بی سواد سعودی تحمل نمی کنیم که توی سرمان بزنند و بگویند این گورستان بقی خاکش خاک مرده هاست، شما چطور تو کیسه می ریزید و به عنوان شفا می برید که بخورید. نظام اسبابه. اسباب رو پیامبر فریاد میزنه. ان لکل داء دواء فتداووا، ای اهل ایمان، هر دردی دارو دارد، بروید دنبال دارو. این پیغمبر میگه میبرید دنبال دارو. وقت ما رو اینطوری ذلیل میکنن که با همین کار چه همه اختلاف بین شیعه و سنی ایجاد میشه که آثارش رو در عراق ببینید، کشتارها رو. اونا مسلمان ها دارن هم دیگر میکشن، آمریکا و انگلیس نیستن، مسلمان ها. وقت این درست نیست. حالا من اینجا رو مثال میزنم که جوانهای ما بی فکر، بی اندیشه، یا پیاده یا این بنزینی که با این هزینه وارد مملکت میشه مصرف بکنن، از این فلکه برن به اون فلکه، دور بزنن برگردن، هم ترافیک ایجاد بکنن، هم فضا را آلوده بکنن، هم خطر برای مردم ایجاد بکنن، هم جلوی تولید و توسعه و عمران و آبادانی را بگیرن، هم بی سواد بشن و هم عمرشون رو تلف بکنن و به فکر نباشن که دنیا با چه سرعتی داره پیش میره، که در هر ساعتی در دنیا علاوه بر شبکه های اینترنتی و ماهواره‌ای در ساعت 4 میلیون برگ کاغذ کتاب چاپ میشود. چند صفحشو میخونیم در ساعت؟ 4 میلیون. وقت چقدر به خودمون مینازیم که ما کی هستیم؟ اینجا راه میریم، چی میدانیم؟ چی میخوانیم؟ چرا با عمر خودمون این کار میکنیم؟ چرا با مملکتمون این کار میکنیم؟ چرا با آینده، نسلهای آیندهمون این کار میکنیم؟ قرآن این تحول رو میخواد. قرآن چی میخواد؟ از زبان پیامبر بشنوه، اطلب العلم من المهد الالله، فردوسی قشنگ، ز گهواره تا گور، دانش بجور. چنین گفت پیغمبر راست گفت. مگه عیسی میگه تو گهواره حرف میزد و کان فی المهد صبیا، توی گهواره حرف میزد؟ بله بله، از گهواره آماده پیامبر شدن بود. از اون لحظه ای که مادرش باش صحبت میکرد بهش میگفت تو پیامبر میشی. سلام علی یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا. درود بر من زبان عیساست، زبان حال عیساست. اگر کودک هم هست و نمیتواند سخن بگوید، به چهره او که مادرش نگاه میکند میبینه، اینو داره میگه. درود بر من از لحظه ای که به دنیا آمدم و لحظه ای که میمیرم و لحظه ای که دوباره مبعوث میشوم. این انسانه. چرا رها کردیم انسانیت خودمون رو؟ چرا عمر رو تلف میکنیم؟ و دنیا داره با سرعت میره و ما رو تحقیر میکنه. جوانها کشورتون رو دریابید، آزادی رو دریابید، اتحاد و برنامه ریزی. این نسل هایی که بعد از ما می آیند ما را نفرین و لعنت می کنند. مواظب باشیم. خب آیه بعد، نحل 106. من کفر بالله من بعد ایمانهی الا من اکره و قلبه مطمئن بالایمان. آیا کسی هست که بعد از ایمانش کافر بشه؟ مگر کسی را که مجبورش بکنند، یعنی جانش در معرض خطر قرار بگیره، بگویم بگو من کافرم و الا میکشیمه. الا من اکره و قلبه مطمئن بالایمان، اما در دلش ایمانش محکمه. عمار بعد از اینکه پدر و مادرش رو در مکه به طرز فجیعی کشتند، به طور مخفیانه آمد مدینه خدمت پیامبر، عرض کرد که من وقتی دیدم که پدر و مادرم رو اینطوری کشتند اظهار کفر کردم، گفتم من کافرم و اونها من رو نکشتن. پیامبر فرمود ان عادوا فعد، اگر دوباره برگشتن و چنین از تو خواستن، تو هم باز هم اظهار کفر بکن. در اونجا حیات عمار برای پیامبر مهمه که باید بماند. اگر دوباره زیر فشار گذاشتن تو را که تو را بکشند، باز هم بگو من هم عقیده شما هست. ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. اما کسی که سینه خود را بکشاید برای پذیرا شدن کفر، پس بر آنها غضبی است از خدا، خدا با آنها خشم میگیرد. خدا قیافه نداره ها که اونجا نشسته باشه و مثلا اینطوری چشماشو تو هم بکنه و اینا فکر حالا خشمگینه خدا. نه، خشم خدا جزء صفات خداست و صفات خدا متحدند در ذات خدا، و خداوند صفات خودش رو در نظام عالم قرار داده. یعنی عدم تبعیت از سنن الهی خشم الهی است، یعنی نتایجی که به بار می آورد نتایجی است که خارج از رحمت خداست، یعنی مساوی است با خشم خدا. این تعریف غضبه. علیهم غضب من الله. این که بعضی‌ها میگن خدا عصبانی شد، خدا نمیدونم چه، نه، این عصبانیت خدا حالا مثلا یه وقت آرام نشسته اینطور تجسم میکنیم علیاذ بالله، بعد میگیم یه دفعه عصبانی شد و اخم کرد و اینا، اینطوری نیست. جزء نظام عالم هست. عدم تبعیت از نظام اسباب، اسبابی که موجب بروز رحمت الهی می شود، اون نتیجهش خشمه. و برای آنها عذابی بزرگ است. سوره مائده آیه 5. و من یکفر بالایمان فقط حبط عمله و هو فی الاخرت من الخاسرین. کسی که کافر بشود به ایمان، ایمان رو حالا در آیات دیگر تعریف میکنه، مثلا میگه و من اسلم وجهه لله فهو محسن. ببینید این تسلیم وجه به خدا و احسان، این نشانه ایمان است. یا کسانی که جهاد میکنند در راه خدا با مال و جانشون، این نشانه ایمان. کسی که به اینها کافر بشه، اینها رو قبول نداشته باشه. یا ایمان به معاد که بعد از مرگ یک واقعه دیگری اتفاق میفته که با همون مرگ اتفاق میفته. این بحث رو در قیامت من دارم تعقیب میکنم دیگه، این بحثایی که اینجا انجام نمیشه شما باید نوار یا سی دی هاشو انشاءالله بگیرید، وقت بذارید و گوش بدید که اصلا حادثه مرگ چیست و به تعبیر قرآن چه اتفاقی میفته با مرگ. پس اونم ایمانه، ایمان به معاد، ایمان به مردن. اصلا ببینید خیلی ماها ایمان به مردن نداریم. هر کی هم ببینیم میمیره میگه ما که نمیمیریم، اون مرده، اون مریض شده، سرطان داشته، ام اس داشته، تصادف کرده، ما که نه، ما جاویدانیم. ایمان به مرگ که سرانجام انسان میمیرد. میگه کسی که به این ایمانها کافر بشود عملش حبط میشه. جالبه، شما حبط عمل میخواید ببینید؟ من یه مثال خیلی روشن و فاحش براتون بزنم. 35 سال فکر کنم، بله 35 سال، که این نیروگاه اتمی بوشهر ساختمانش شروع شد و از اول انقلاب تا حالا که 27 سال گذشته هی وعده دادن 6 ماه دیگه آغاز به کار میکنه، 6 ماه دیگه آغاز به کار میکنه. اینها همه نیرو هم اونجا هستن، اینها همه از خارج آمدن، ژاپنی ها قراردادشون رو با ما لغو کردن، چه همه خسارت گرفتن چه خسارت دادن، نمیدونم حالا با اوناش کاری ندارم. کو عمل حبته، یعنی از اینها همه هزینه ای که میشه ما نتیجه ای نمیگیریم. چرا؟ چون خارج از سنت های الهی حرکت میکنیم. این سنت ها رو باید شناسایی بکنیم. و جلسه قبل هم توضیح مفصل دادن که اصلا ربطی نداره که حتی ما خدا را قبول داشته باشیم. اگر خدا را هم قبول نداشته باشیم، خدا سنت ها رو آفریده و سنت ها هست. مثلا بگید که خداوند در این آب قرار داده که اگه درجهش از 50 به بالا رسید و ریختیم روی دست، پوست دست رو بسوزونه. حالا شما بگید من خدا رو قبول ندارم، آبا میریزم رو دستم، میسوزونه. و بگید خدا رو قبول دارم و بریزید، میسوزونه. اما خدا میگه اگر خدا را قبول داری، خدا میگوید مواظب باش نریزی. چشم به تو دادم، گوش دادم، دست دادم، پا دادم که این اتفاق نیفته، مواظب باش که نریزی. پس اینها عملشون در دنیا حبط میشه و در آخرت از زیانکارانند. آیه 217 بقره. و من یرتدد منکم عن دینهی فیموت و هو کافر فاولئک حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخره. کسی که از دین خودش باز گردد، مرتد بشه و کافر بماند، این آدم ها اعمالشون در دنیا حبط میشه. به همون دلیلی که در آیه قبل گفتم، یعنی اعمال ما به نتیجه نمیرسه. من فکر میکنم پیش خودم ها، که اگر بخواهم یک زندگی راحتی در دنیا داشته باشم، اگر کسی گفت که تو با فلانی نسبت داری یا خیشاوند هستی یا میشناسی، باید بگویم نه. بله، زندگیم باید به هم میخوره. خدا میگوید که بگو آری و جهاد کن و گرسنگی بخور. چرا؟ برای اینکه تو باید از دست من روزی بگیری، نه از دست اونها. من رزاقم. وقتی اگه این فکر رو بکنه، یه خیال بکنه و ایمانش رو زیر پا بگذاره و انکار بکنه، به اون نتیجه ای که خودش فکر میکنه میرسه؟ نمیرسه. نمونه هاش رو ببینیم چه همه. من یه مثال میزنم و بحث رو، چون نوشتم وقت تمامه، بحث رو خاتمه میدم. چه همه آدم برای این که به قدرت برسن و قدرتشون رو تثبیت بکنند، بله، در زمانی که مرحوم بازرگان نخست وزیر بود، به او فحش دادند و ناسزا گفتند و گفتند آمریکایی است و گفتند بیگانه است و گفتند اجنبی است، که سر قدرت بمانند. چه شد؟ امروز توبه میکنن. یه فیلمی هست پخش میکنن از مجلس، پس حالا اگر دوستان مایل باشن من میتونم سی دی شو در اختیارشون بذارم. توی مجلس حمله میکنن به نطق پیش از دستور مهندس بازرگان. یکی مرحوم خلخالی است، یه جوانی خیلی با محاسن، خیلی چی؟ آقای مهاجرانی است. حمله میکنه مهندس بازرگان. حالا کجاست؟ و چه بلایی سرشون؟ بله؟ چرا کرد؟ برای اینکه نماینده این مجلس بماند. چون یه جوانی است 24 ساله، خیلی جالبه. من 24 ساله اومدم تو مجلس. حبطت اعمالهم. نه تنها در قدرت نماندن، نه تنها نتوانستن کشور را به ساحل نجات برسانند، بلکه بدتر شد. و حبطت اعمالهم. اینا آیات قرآنه. میخواید بهش ایمان بیارید؟ ببین. وقتی اون کسی که از اول به این قرآن ایمان داره، این راه رو انتخاب میکنه. بخش ششم که آیات منحصر به ارتداد هست، چند آیش که امشب تلاوت شد از سوره مائده آیه 51 تا 56 را یادتون باشه. جلسه بعد در ادامه این بحث، یعنی بحث خصوصی قرآن در مورد مرتدان، ادامه انشاءالله خواهیم داد. مطمئن باشید که اگر تعقیب بکنید ایمان خودتون رو، نتایج خیلی خوبی خواهید گرفت و حداقل می توانید در شهر خودتون، البته من معتقدم که خیلی بیشتر، می توانید مؤثر باشید. و می بینید که باز این مثال رو خیلی زدم، تأکید می کنم که یادتون بماند که انبیا همشون یه تنه بودن. یعنی یه نفر آمد به میدان و یک جهانی رو متحول کرد. این که یه نفریم و نمیتونیم و نمیشه و اینا بهانه است. یعنی نظام عالم میپذیره که با یک گل بهار بشود. یه بهار میاد، صد تا میشه، بهار بعد 200 میشه، بهار بعد. بعد زمان پیامبر یک مدینه بود، بعد مکه شد، بعد یمن شد، امروز 1,400,000,000 مسلمانند و ثروتمندترین نقاط دنیا رو زیر نفوذ خودشون دارن. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.